بسم الله الرحمن الرحیم.
استراکچر بحث توحید ما بر اساس جملات پیغمبر اکرم در خطبه قدیر روی مسئله توحید تنزیهی و نه تشبیهی و نه تعطیلی بود. برند خداشناسی قرآن کریم آیه کریمه لیس کمثله شیء، اولین حدیث آمده وارد شده در توحید صدوق، باب التوحید و نفی التشبیه رو که از امیر المؤمنین علیه السلام به نقل حارث اعور بود، یه قسمتش رو خوندیم و معنا کردیم. تا اینجا رسیدیم. منظور از حدیث و ابعاد مختلف این حدیث شریف نفی همه مشابهت های خداوند آفریدگار هست با همه موجودات. در زبان فلسفه و منطق این تباین و مخالفت در همه ابعاد رو میگن تباین کلی. تباین کلی یعنی هیچ وجه مشترکی بین خدا و خلق نیست. سوال برای شما میشه در هستی چطور؟ هستی هست، ولی در نوع هستی، در استراکچر هستی هیچ وجه مشترکی و سنخیتی نیست. بر اینکه نفی سنخیت را قرآن کریم با لیس کمثله شیء، با احد، قل هو الله احد و جملات دیگر امیرالمؤمنین برداشتن. لیست له فی اولیته نهایت ولا فی آخریته حد ولا غایه. اول بودن خدا به معنای این نیست که از یک نقطه شروع کرده هستیشو. آخر بودن خدا به معنای این نیست که در یک نقطه خدا تمام میشه وجودش و پایان داره، بلکه معنای هو الاول این است که یعنی اولی برای او نیست، هو الاخر یعنی اینکه آخری برای او نیست. هو الاول یعنی هر تصوری شما بکنید چیزی اول باشه خدا قبل از اونه. خب الاخر هر چیزی شما به ذهنتون بیاد، هر بشری به ذهنش بیاد که او آخره، خدا بعد از اونه. خب پس هو الاول یعنی لا اول له، هو الاخر لا آخر له. پس چرا گفته هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن؟ اینو گفته بعدم خودش معنا کرده، هم ائمه معنا کردن. همیشه این مسئله یادمون باشه که کتاب احتیاج به معلم و مبین داره. نیاز قرآن به مبین که سمپل حدیث ثقلین هست همیشه باید تو ذهن ما باشه، یعنی ابزار روشن کننده و پروژکتور پرتوافکن حدیث ثقلین و معنای او همواره باید همراه ما باشه. میفرماید که خدا کسی است که الذی لیست له فی اولیته نهایت ولا فی آخریته حد ولا غایه، الذی لم یسبقه وقت. تمام موجودات که ما میشناسیم، موجودات فیزیکی، مسبوق به ماده و مده هستن. این اصطلاحاتی که میگم به خاطر اینکه این اصطلاحات اصطلاحات فلسفی و عرفانیه، فلسفی و منطقیه. میخوام اصطلاحات فلسفی و منطقی رو گفته باشم که اگر یه جای خوندید و دیدید تهاشی نکنید. تمام موجودات فیزیکی مسبوق به ماده و مده هستن، یعنی هم زمانی قبل از خودشون دارن و هم متریالی قبل از خودشون دارن. ماده یعنی متریال، مده یعنی زمان، یعنی همه موجودات فیزیکی در یک زمان هستند. موجودات متافیزیکی هم در دهر هستند که یک نوع زمانه. اما خداوند متعال چی؟ الذی لم یسبقه وقت. وقت جلوتر از او نیست و او جلوتر از وقت است. و لم یتقدمه زمان، هیچ زمانی جلوتر و تقدم بر خدا نداره. ولم یتعاوره زیادتون ولا نقصان، یکی از عوارض موجودات فیزیکی زیاده و نقصان هست. حتی از عوارض موجودات مجرد و متافیزیکی هم زیاده و نقصان هست. یعنی عقل اول مثلا کاملتر میشه، ناقصتر میشه، کم میشه، زیاد میشه. اما لم یتعاوره، یعنی برای او وارد نمیشه دنبال هم نقص و زیاده و نقصان، یعنی نه به سوی کمال میره نه به سوی نقص. به لم یتعاوره یعنی به تناوب. ما ها اینجوری هستن، به تناوب، یعنی امروز ناقصیم فردا کامل میشیم، پس فردا ناقصیم پس فردا کامل میشیم. یا اگر در یه پروسه‌ای به صورت پروگرسیو از پایین به بالا یا از بالا به پایین به صورت تدریجی تکامل پیدا میکنیم، این در خدا وجود نداره. الذی لم یتعاوره زیادتون ولا نقصان ولا یوسف به عین ولا مکان. خداوند متعال موصوف به عین و مکان نیست. مکان جایگاه بیرون از وجوده، عین جایگاه در حد خود وجوده. دست منو نگاه کنید، این لیوان خودکار وقتی حرکت میدم مکانشم با خودش حرکت میکنه. وقتی میذارم رو میز دو تا مکان داره، یه مکان میزه که میذارم رو میز، یه مکانم حجمی است که این اشغال کرده. عین اعم از مکانی است که به حسب ظاهر ما در اونجا نشستیم و از اعم از فضایی است که ما اشغال کردیم. یه مکانی ما داریم، خونمونه، یکی داریم باغمونه، رستوران، فست فود، مدرسه است، دانشگاه است. اما یه مکانی داریم که با خودمون حرکت میکنیم. از اینجا که من رفتم مهمونی، برگشتم، رفتم فاتحه خوندم، برگشتم، مکان همراه من بوده. اون دوتا مکانی که هم این مکانه و هم فضایی که من اشغال کردم بهش میگن عین، عینیت. عینیت یعنی مکان اعم از مکان مجازی و مکان حقیقی. مکانم که همین مکانی که جایی که موجودات در اونجا هستن. الذی لا یوسف ولم یوسف به عین ولا مکان. خدا نه عین داره نه مکان، نه مکان فضایی که اشغال بکنه داره و نه مکانی داره که اونجا بشینه از اونجا جابجا بشه. الذی بطن من خفیات الامور. خداوند متعال چون مکان خاصی نداره، اگر مکان خاصی داشت از غیر مکانش اطلاع پیدا نمی‌کرد، اما چون مکان خاصی نداره، بطن من خفیات الامور، به تمام باطن کارهای پنهان آگاهه. در باطن کارهای پنهان و خفیات حضور داره. این که میگیم هو الظاهر و الباطن، یعنی هم ظاهر است، از همون جهت که ظاهره هم از همون جهت باطنه. اما خداوند متعال مثل موجودات نیست که ظاهرش با باطنش تفاوت داشته باشه. الان این لیوان یه ظاهر داره یه باطن، اما خداوند متعال از همون جهت که ظاهره از همون جهت باطنه. بنابراین چون هم ظاهر است هم باطن، هم بر ظاهرها آگاه است هم بر باطنها. و ظهر فی العقول بما یرا من خلقه من علامات تدبیر. و ظهر فی العقول بما یرا فی خلقه من علامات تدبیر. خداوند متعال در عقلها روشن و ظاهر است، زیرا که در خلقش علامات تدبیر هست. یعنی عقل جهان را آیت و بیانیه خدا میبیند. دقت بفرمایید این جمله یعنی این. ظاهر میشود خداوند در عقول، در عقلها، به خاطر اینکه در آفرینش او علامات تدبیر هست. تدبیر یعنی چی؟ یعنی سامانریزی حکیمانه. این لغت رو یاد بگیرید. تدبیر یعنی سامانریزی حکیمانه. فلانی آدم مدبریه، یعنی منجر موفقیه، اون کارهایی که بهش سپرده شده خوب میتونه ارنج کنه و مدیریت کنه. خداوند متعال که در عقل ظاهر میشه، به خاطر اینکه مردم در آفرینش او علامات تدبیر میبینن. یعنی اینجوری عقل میگه چقدر قشنگ چیده، چقدر قشنگ ارنج کرده، چقدر قشنگ مرتب کرده، چقدر قشنگ سیر میکنه، چقدر قشنگ هماهنگی داره. نظم و هماهنگی دو تا مقوله است، میدونستی اینو؟ نظم یعنی چیدمان متناسبه، هماهنگی یعنی تمام این اجزا، ارگانیزم این موجود یک جهت رو هدف گرفتن به سوی اون جهت میرن. یک ماشین اجزاء مختلفش وقتی خوب چیدمان شده منظمه، یعنی مثلا چرخا در جای خودشه، سقف در جای خودشه، اتاق در جای خودشه، داشبورد در جای خودشه، دنده در جای خودشه، گاز در جای خودشه، ترمز هم در جای خودشه. این نظمه. اما هماهنگی یعنی چی؟ هماهنگی یعنی همه اینا یه کار انجام میدن که ما را از الف نقطه آ به نقطه ب برسونن. این تدبیره. خداوند متعال در عقول ظاهر است. چرا در عقول روشنه؟ یعنی عقل وقتی فکر میکنه بلافاصله به خدا میرسه. چرا میرسه؟ به خاطر اینکه در آفرینش او علامات سامانریزی حکیمانه است. تا نگاه میکنیم به هر کجا میبینیم علامت این است که این سامان دهنده حکیمانه سامان داده و معلومه که این مدبر داره و معلوم میشه که این مدیر داره، مدیر و مدبر. الذی سئلت الانبیاء عنه فلم تصفه به حد ولا به نقص بل وصفته به افعاله. خدا کسی است که وقتی از انبیا پرسیدن که او کیست، انبیا او را نه به حد و نهایت و نه به نقص نتونستن توصیف کنن، بگن خدا تا اینجاست، خدا اینقدره، خدا قدرتش اینقدره، خدا کمالاتش اینقدره. وقتی از انبیا پرسیدن، انبیا نتونستن او را توصیف کنن به حدی و نه نقصی، بل وصفته به افعاله. وقتی گفتن خدا کیست، گفتن خدا همین است که سامانریزی حکیمانه کرده برای اینکه عقل مردم رو به سوی خدا توجه بدن. و دلت علیه به آیاته، و کسانی هستن که انبیا اومدن دلالت کردن مردم را بر خدا به آیاتش، یعنی تذکر به آیات انفسی و آیات آفاقی دادن. یعنی چه؟ در قرآن کریم داریم سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما به مردم آیات انفسی و آفاقی نشون میدیم. آفاقی یعنی چی؟ یعنی بیرون از وجودمون. انفسی یعنی چی؟ یعنی درون وجودمون. آفاقی آسمان است و زمین، ستارگان هستند و موجودات، رنگارنگی است و شب و روز و تغییراتی که در جهان است. اینا آیات آفاقیه. آیات انفسی وقتی به خودم مراجعه میکنم میبینم که من حتما اداره کننده و مدیر و مدبر و قیوم و قیم دارم. این انفسی است. میفرماید که بل وصفته به افعاله و دلت علیه به آیاته. انبیا اومدن با افعال خدا مردم را توصیف کردن، توجه دادن به خدا و دلالت کردن به خدا به آیاتش، نشانه هاش. آیاتش چیا هستن؟ دو جورن، آیات انفسی و آیات آفاقی. لذا در قرآن کریم وقتی به خدا میخواد تذکر بده میگه که افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف، چطور به زمین و آسمان، به کوهها، به حیوانات، به دریاها، به جویبارها، به موجودات انسان رو تذکر میدن که اینا آیات آفاقی هستن، که ما با دیدن آیات آفاقی خداوند متعال در عقلمون ظاهر میشه. گاهی میگن که به آیات انفسی و فی انفسکم افلا تبصرون، به خودتون توجه کنید، در درونتون فرو برید. افلا تبصرون، آیا بصیرت پیدا نمی کنید؟ و فی انفسکم افلا تبصرون یعنی آیات انفسی. من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خود را بشناسد پروردگارش رو میشناسه. یه خود دقت کنیم، این همه ارگانیزم پیچیده وجود ما جز با وجود مدبر و حکیم قابل قبول نیست. این از نظر عقلی است. ببینید امیرالمومنین علیه السلام به دلیل آیات خدا را اثبات میکنن، اما نه در عرض کنم که فرمول و در قالب استدلالات اصطلاحات فلسفی. چرا؟ برای اینکه امیرالمومنین با اینکه عمیق صحبت میکنن میخوام همه ازش استفاده کنم. از چوپان چراننده مثلا انعام و گوسفندان تا ابو علی سینا همه از این استفاده میکنن. لذا میگم و دلت علیه به آیاته، به آیات که به خدا دلالت میکنن و راهنمایی میکنن. فیلسوف، فیزیسیان، طبیب، نجومشناس، کیهانشناس، عرض کنم روانشناس، ریاضیدان و عالمهای علوم مختلف هر کدوم یه جور جهان رو میبینن. وقتی یه جور جهان رو میبینن همه در جهان نشانه خدا را در عقل خودشون به میزان عقلشون میبینن. چون آیات آفاقی و انفسی برای همه قابل دسترسی است و براشون قابل لمسه، لذا از طریق آیات آفاقی و انفسی توجه میدن عقلها را به وجود به داشتن یک مدبر و مدیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.